27 خرداد 1402. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که مطرح می شود داستان مشترک است، لفظ مشترک. می دانید که ما دو قسم مشترک داریم، دو قسم اشتراک لفظی داریم، یک قسم اشتراک لفظی است و اون این است که یه دونه لفظ مشترک باشد بین دو معنا یا بیشتر، مثل لفظ عین. عین جاریه، باکیه، جارحه. عین به معنا ذهب، عین به معنا جاسوس و بعضی گفتن 70 معنا دارد. پس بنابراین لفظ عین می شود مشترک لفظی. وقتی در کتب دانش اصول اطلاق می شود اشتراک و لفظ مشترک، مراد این اشتراک چیست؟ لفظی است. در مقابل این اشتراک لفظی ما اشتراک دومی داریم به نام اشتراک معنوی، و اشتراک معنوی عبارت است از وضع لفظ برای معنایی که اون معنا جامعه برای چه باشد؟ جامع فردین باشد، او افراد. خب، یعنی شما لفظ را وضع می کنید برای معنایی که این معنا جامع است بین دو فرد یا جامع است بین افرادی. به اینم گفتن اشتراک، لکن این را اسمشو گذاشتن اشتراک معنوی. و توجه دارید این اشتراک معنوی در حقیقت و واقع امر اشتراکی نیست، و اینجا چند تا وضع وجود ندارد. اینجا وضع واحد است، لکن لفظ وضع شده است برای معنای چی؟ عامی، که دو تا فرد داره یا افرادی دارد. مثلا لفظ حیوان وضع شده است برای چی؟ هم برای حیوان به معنا چهار پا و هم برای حیوان به معنا انسان. اگر حیوان ناحق بگویید می شود چی؟ چهار پا. اگر حیوان ناطق بگویید می شود انسان. بنابراین دو فرد بلکه افراد دارد. خب، و لفظ وضع شده برای همه این افراد متفاوت و مختلف. هاکزا اصولیین وقتی میگویند المجاز خیر من الاشتراک، مرادشون این است که مجاز بهتر است از اشتراک چی؟ لفظی، نه معنوی. پس بنابراین ما اینجا هر وقت میگیم مشترک، مرادمون مشترک لفظی است. حالا آیا بیام سر اصل بحث، این یه مقدمه. حالا میدانیم که امکان دارد یه لفظ مشترک باشد بین دو معنا و هیچ شکی در این مورد وجود ندارد که ما الفاظی داریم که مشترک بین دو معنا یا بیشتر از دو معناست. امکان اشتراک وجود دارد، بلکه اشتراک در خارج هم واقع شده است. خب و کسی نگوید چگونه ممکن است لفظ مشترک باشد به اشتراک لفظی، یعنی یه دونه لفظ دو تا معنا داشته باشد. خب آیا این با داستان این که گفتیم وضع معناش تعهد است سازگاره؟ میگیم بله، مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه وضع معنای اون تعهد است، همون گونه ای که خدمت شما گفتیم، به خاطر این است که تعهد برای همه این استعمال، یعنی تعهد برای همه استعمالات وجود داره. یعنی هرگاه لفظی در یه معنایی استعمال بشود، هم در وضعش تعهد است هم در استعمالش این تعهد وجود دارد. لذا وقتی که تعهد در همه استعمالات وجود دارد، ممکن است یک وضع را شما تخصیص بدهید به بعض استعمالات دون بعض. یعنی چی؟ یعنی این که متعهد می شود واضع و همچنین مستعمل، خب در بعض از وضعش، یعنی در وضع دوم یا بیشتر، یا در بعض استعمالاتش که لفظ را به کار ببرد در غیر تعهد اولش. یه وضع داره تعهد اول، وضع اول، بعد یه وضع دوم هم دارد. خیلی خوب، اونم تعهد دومه. یعنی یه دونه لفظ را وضع می کند به دو وضع. برای چی؟ دو معنای مختلف. خیلی خوب. خب لکه اگر شما بخواهید که هر کدام از این دو معنا را تشخیص بدهید که کدام مراد است، احتیاج دارید به قرینه معینه، یعنی قرینه ای که تعیین کند مراد از این عین چیست. آیا مراد عین جاریه است یا عین باکیه یا عین جارحه یا عین به معانی دیگر؟ باید قرینه قائم بشود تا شما بتوانید تشخیص دهید کدام یکی از این معانی مراد است. درست شد؟ بنابراین بازگشت وضع در مشترک مثلا بین دو معنا یا بیشتر این است که واضع میگوید من متعهد هستم تکلم به این لفظ نکنم مگر در این دوتا معنا یا بیشتر از دو معنا. خب یعنی وقتی این وعظ رو، این لفظ رو به کار بردم، یکی از این دو معنا مرادم است. این به حکم وضعه، لکن از این دو معنا کدام را اراده کرده است اون دیگه بر عهده وضع نیست، اون رو دیگه شما باید استفاده کنید از قرینه معینه، یعنی قرینه ای که اسم فاعل قر سلام، قرینه ای که برای شما تعیین می کند کدام یکی از این دو معنا مراد متکلم است. لذا به این قرینه می گویند قرینه معینه، قرینه ای که تعیین می کند کدام مراد است. درست شد؟ پس این داستان مشترک. پس واضع لفظ رو وضع می کند، مثلا اگه دو تا معنا داره یا بیشتر، در همین دو معنا یا بیشتر، میگه من این لفظ را برای این چند معنا وضع کردم، متعهد میشد این لفظ را در یکی از اینا فقط استعمال کند نه بیشتر. خب حالا در کدام معنا استعمال کرده؟ قرینه میخواد. شما باید با قرینه تشخیص بدهید که در کدام یکی از این معانی دوگانه، سگانه یا حتی هفتادگانه علام و قیل خب استعمال کرده است. قرینه معینه برای شما میارد و معنا چه میشد؟ معلوم میشه. پس ما در مشترک لفظی هم وضع و تعهد داریم، لکن لغتی که غیر مشترک است واضع متعهد شده آن را استعمال کند در یک معنا، لغت مشترک را متعهد شده استعمال کند در دو معنا یا چند معنا، و بعد شما کدام یکی از این معانی را قصد کرده است، میگه براش متکلم باید قرینه اقامه کند که مراد کدام یک از این معانی است. پس ما تو مشترک لفظی هم وضع داریم به همین معنای تعهد و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید. آقای صادق زاده، بلند بلند. خب معلومه که ظاهر در نزد عقلا حجت، گیرش چیه؟ اصلا ما مشترک معنوی رو بحث نمی کنیم. گفتیم در اصول هر جا بحث می شود مشترک لفظی است. بله یعنی چه اشتراک اولاست؟ ما هم چه حرفی نزدیم. چرا سید فلان و شعر میگی الهی که قربون جدد؟ آقا کی من گفتم اولویت دارد اشتراک؟ چرا حرف مزخرف میزنی؟ عصبانی نکن صبح شب به آدم ها. آقا ما میخوام بگیم آیا در وضع چیزی به نام اشتراک میتواند وجود داشته باشد؟ چون ما در الفاظ مشترک داریم، درسته؟ مشترک که میگیم اینجا در علم اصول مرادمون مشترک لفظی است. ما در الفاظ مشترک لفظی داریم. خب حالا میخوام ببینیم وضع این مشترک لفظی چگونه است. همین اولویت ما کی گفتیم آقا؟ میشه بفرمایی؟ خودش کجاست؟ آخه بابا اولویت یه وقت یه منبر میخوان برن، یه کسی میگن فلانی اگر بخواهد این مجلس را اداره کند، منبر برد در این مجلس، فلانی اولاست نسبت به فلانی. اولویت مال جاییست که دوتا چیز باشد. ما اصلا اینجا دوتا چیز نداریم، داریم تبیین اشتراک رو میکنیم که آقا اشتراک با اون وضعی که گفتیم به معنای تعهد سازگار است. گفتیم بله هیچ مشکلی نداره، لفظ را واضح لفظ مشترک وضع میکند برای چند تا معنا. خب اگر لفظ مشترک نباشه وضعش برای چند تا معناست؟ یه دونه. اما وقتی لفظ مشترک شد وضعش میکند واضح، متعهد میشود این لفظ را به کار ببرد در چند معنا، برای افاده چند تا معنا، دو تا، سه تا، ده تا، هفتاد تا. خب میگه من این لفظ رو وضع میکنم برای افاده این چند معنا. خب شما از کجا بفهمی کدوم یکی از این چند معنا مراده؟ میگه قرینه. قرینه متکلم که این لفظ را به کار میبرد، مستعمل که این لفظ را به کار میبرد، چون این لفظ مشترکه و افاده چند معنا دارد، میبایست چه کند؟ قرینه اقامه کند در کلامش که معلوم بشد کدام یکی از این چند معنا را قصد کرده است. اولویت کجای حرف ما بود؟ خب بله بله نه این اولویت نیست، این تعیینه. تا قرینه اقامه نکند لفظ مجمله، با اقامه قرینه لفظ از اجمال خارج میشد، اولویتی در کار نیست، مجمل تبدیل میشود به چی؟ تبدیل میشود به مبین. اولویت چیه؟ قرینه معینه تعیین میکند اولویت. میدونی سید یعنی چی؟ یعنی این زن رو میخواد بگیره، میگه این خوبه، اون یکی از این چیه؟ بهتر است. اینجوری نیست قصه ما، اینجوری این است که یکی از این دوتا مرده، نرخره. نرخره که نمیشد گرفت که، اولویتی نیست، تعیینه. نه نه نرخر نسبت به خر اولویت داره. مزخرف نگوسی یه حرفا نفهمیدیم قربون جده، بی خودی مثل همیشه پریدی تو حرفای ما، تو خشتای ما پاچاد و ور کشیدی، اول درس نبودی بعد نفهمیده پریدی. ببین ای که شنیدی میگن حرف مرد یکیه، اتفاقا گفتن حاج شیخ فرموده است، حاج شیخ مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله مؤسس رحمت الله علیه، مجلس روزه نیست آقای حسام درس. خب حاج شیخ فرموده حرف مرد اتفاقا مرد اونه که حرفش یکی نباشه، وقتی فهمید اشتباه کرده که اشتباه کرد او مرده.
نسبت به انصراف چه میخواد معلم کنه؟ به اشتراف که از میان این چند معنا این این معنا مراد ما و شخص واضح معینه اگه معینه
نه عزیزم، این اولویت نیست، تعیینه. نه دیگه ولش کن، اگر میخوای درس بگی یه ساعتی براتون بذارم. نه عزیزم، این اولویت نیست، این تعیین. قرینه اولویت نمیگن، قرینه معینه، نه معینه، اسم فاعله. قرینه ای که تعیین می کند کدام یکی از این معانی مراد متکلم است. این که حقیقت حال در لفظ مشترک شد، عکس لفظ مشترک هم همین گونه است. عکس نقیض لفظ مشترک میشد چی؟ میشه لفظ مترادف. یعنی یه دونه لفظ را وزن می کنن، بله دو تا لفظ را وزن می کنن برای یک معنا. توجه کردید؟ در لفظ مشترک یه دونه لفظ برای دو معنا یا بیشتر. در مترادف داستان چیه؟ به عکس می شد. دو تا لفظ را وضع می کنند برای چی؟ یک معنا. به عینه این مطلبی که در لفظ مشترک گفتیم در لفظ مترادف هم هست. یعنی واضع متعهد می شود این دو تا لفظ را در چی به کار ببرد؟ در یک معنا به کار ببرد. به این میگویند ترادف، که ترادف نقطه مقابل و عکس نقیض مشترک لفظی است. از اینجا به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم معلوم می شود کسانی که منع می کنند وقوع اشتراک لفظی و وقوع لفظ مترادف که دوتا لفظ که با هم ترادف داشته باشند و یک معنا داشته باشند، اونایی که اینا این دوتا را یعنی اشتراک و ترادف را منع می کنند با توهم این که این دوتا منافی حکمت وضعه. حکمت وضع اینه که یه لفظ باشد و چی؟ یه معنا. توجه کردید؟ پس اگه یه لفظ شد و چند تا معنا که مشترک باشد، خب این تنافی با اون حکمت وضع داره. هاکذا اگر دو تا لفظ باشه و یه معنا در مترادف، گفتن باز اینم با حکمت وضع تنافی دارد. حکمت وضع اینه که کل لفظ وضع بشود برای یک معنا. میگیم اون کسانی که این حرف رو میزنن سوراخ دعا را گم کرده اند. توجه می فرمایید، این حرف ناتمام است. چرا؟ به خاطر این که بسیاری از مواقع حکمت وضع اقتضا دارد لفظ چرا؟ مشترک را، یا لفظ مترادف را. توجه می کنید؟ لذا همین حکمت وضع که دارن میگن اتفاقا ما را فرا میخواند و دعوت میکند هم به مشترک لفظی هم به الفاظ مترادفه. و قواعد فصاحت هم همین را اقتضا دارد. توجه میکنید؟ و هاکذا نکات صنایع ادبیه معانی بیان و بدی و امثال ذالک هم اقتضا دارد که شما لفظ مشترک و هاکذا لفظ مترادف داشته باشید. بنابراین این که میگن با حکمت وضع هم در تنافی است، اینم درست نیست، هیچ تنافی ندارد، بلکه حکمت وضع اقتضا دارد که شما لفظ مشترک داشته باشید. هاکذا اقتضا دارد لفظ مترادف داشته باشید. تا اینجا درست شد؟ پس ما لفظ مشترک را که مراد در دانش اصول مشترک لفظی است و هاکذا لفظ مترادف را با داستان وضع به معنا تعهد برای شما تقریر کردیم که ممکن است. خب حالا با این حال خدمت شما میگوییم که لفظ مشترک و هاکذا لفظ مترادف اینا بسیار کم است. نمیگیم نیست، هست، لیکن قلیل جدا. چرا؟ به خاطر این که بسیاری از الفاظی که شما اون الفاظ را مترادف میبینید در نظر اول و دیدگاه اول وقتی برخورد میکنید میگید اینا با هم یه معنا داره، لیکن اگر تأمل و دقت بیشتری بکنید میبینید که هر کدام از اینا وضع شده است برای معنای خاصی، لیکن این معنا به معنای اون یکی نزدیکه، یعنی تقارب معناست، نه این که چه باشد، مترادف باشد. خب اینی که شما میگویید بفرمایید و چی؟ بفرمایید و بنشینید و بتمرگید یه معناست نیست، یه معنا نیست، هر کدام یه ظرافتی درش هست. بله ممکنه معالش یکی باشد، ولی با هم چه دارد آقا؟ با هم تفاوت داره. پس برای معانی قریب به هم است، وقتی برای معانی قریب به هم است شما گمان می کنید اینا مترادفه، لکن ترادفی در کار نیست. اگر دقت بکنی هر کدام معنای خاص خودش رو دارد. بله معانی باز انسان به یک معنایی به کار می رود و اون معنا به این خاطر بهش انسان می گویند که یا از ماده انس گرفته شده، یعنی بشر انس می گیرد به یک کسی، به یک چیزی، توجه می کنید، یعنی با کسی که زندگی کرد به اون کس، شخص، شی انس می گیره. حتی اگه خانش باشه، وقتی 20 سال 30 سال توی خانه زندگی کرد به همون خانه چه می گیرد؟ یعنی با همین چوب و خشت و آجر و آهن انس می گیرد. خب یا بهش انسان که گفته میشه از ماده انس، یعنی این یه موجودیست انس پیدا میکنه، یا از ماده چی؟ نسیان است، به معنا این که فراموشکاره، یادش میرد. توجه میکنید خیلی چیزها را انسان، اونجایی که بهش میگن بشر، به این خاطر بهش میگن بشر که آنچه که در درونش هست در بشره و در وجهش چه میشد؟ ظاهر میشد. توجه میفرمایی؟ یعنی اون وقتی که شادمان است، شادی میاد رو بشره و صورتش. اون وقتی که میترسد، ترس و وحشت میاد رو صورتش. اون وقتی که غمگینه، غم و اندوه میاد رو صورتش. خیلی موجوده چی؟ بفرمایید دلداری که بتواند خودش رو پنهان کند نیست. هرچه در درون دارد تو بشرش چه میشد؟ ظاهر میشد. خب ببین، پس یه معناست، اما هر کدام از این معانی به یه جهتی دارد بهش استعمال میشه. پس شما میگید انسان مترادف است با بشر، بله، ولی هر کدام به یه جهت بهش گفته میشن. انسان به یه جهت بهش میگن، بشر به جهت دیگری. این مال الفاظ مترادفه، بله. چه اشکالی داره؟ گیرش چیه؟ یه لفظ رو یه برای دو معنا، سه معنا، ده معنا، چه مشکلی؟ چرا؟ الان میگیم میز و صندلی و بفرمایید همه اینا رو اسمشو میگذاریم چی؟ به اینا میگن آلات چی؟ نه میز و صندلی آلات لحم و لعب. آی خدا، اینا بهش میگن، اینا رو بهش میگن وسائل، مثلا بله، حالا کمک آموزشی بگیرید یا اداری، مبلمان اداری. چه معنی؟ خب گیری نداره برای دو سه معنا. لکن میگویید خب وقتی این لفظو به کار میبرم سه معنا به ذهنت میاد. خب اشکالی نداره، حالا اینجور که شما میگی یا اینجور که ما، چه اشکالی داره؟ اصلا لفظ رو یه دفعه وضع کند برای 70 معنا. چرا؟ دنیا آخر میشه؟ فقط خلاف این است که تالا تو شنیده. بعد میگه لفظ فانیه در معنا، این مهملاتی است که لا اله الا الله، بذار در دهنم بسته باشد. لفظ فانیه در معنا، لفظ لفظ، معنا معناست، هیچ فناء لفظی در معنا نیست. آقا توجه میکنی؟ لفظ لفظ، معنا معناست. یا اینجور که شما میگی، این یه طریقه یه وضع مشترکه، یعنی جدا جدا وضع کنه. یه طریقه یه لفظ مشترک اینه که من میگم یه دفعه لفظ رو برای چند معنا وضع کنه. نه نه نه، یه دفعه برای چند معنا، نه فرد. مشترک معنوی نیست عزیزم، مشترک لفظی است. برای چند معنا وضع میکنه، میگه خب شما این لفظ رو که شنیدید سه تا معنا میاد به ذهنه، کدام یکی از این معنا مراده؟ احتیاج به قرینه معینه داره. اونی هم که شما میگی همین میشه، اونجا تک تک هم که وضع بکنه، وقتی مستمع شما، مخاطب شما میشنود، باز نمیدوند کدام معانی مراده، لذا احتیاج دارد به قرینه معینه. یعنی چه از اون راهی که شما میگید بریم، چه از این راهی که من دارم میگم، به یه جا میرسیم، هیچ تفاوتی نمی کند. پس بنابراین بکند، چه اشکالی داره؟ تصرف میکنم در اصلا تعریف وضع، یعنی وضع رو تعریف کن. وقت من تو تعریف تصرف میکنم، آقای که وضع نداشته باشیم که اصلا لغت نداری. میگه علم بلاغت و معانی، نه بابا اون بلاغت و معانی نیست. اگه تو وضع نداشته باشی اصلا لغت نداری، پس چی میخوای استعمال کنی؟
چرا؟
اولیه لغت رو دارم. سید خواهش میکنم بذار درستم رو بگیم، تمنا میکنم توی مدرسه که فقط من درس نمیگم، بقیه هم درس میدم، برو جای دیگه. بله
ما حالا این نظر مترادفش داشت باشیم، میخواییم از بیگه مترادف کنیم، یا تون بحث اشتراک درد و همه کنم حفظ بکنیم،
یا
به این مرجی آیا مرجی ها رو
نمیدن؟ نه عزیز، طوری نیست. حالا ما زور میکن، برو اونجایی که بهت زور نمیگه. خب شو؟ خب بشید. خیلی خوب. بنابراین آقا چه گفتیم؟ خدمت شما عرض میکنیم و اما داستانه، بله جعفرم لفظ مشترک است و الا ما شاء الله ما لفظ مشترک داریم، لکن حالا میخوام به شما بگوییم، خب میخوام بگوییم اوناییم که داستانه، بله اشتراکم قصهش همین است، یعنی اینا در داستان اشتراک یا وضع شده در واقع برای بفرمایید که یک معنا، و اینا همه مصادیق اون معنا هستن. مثلا لفظ عین موضوع لهش باشد شیئی که بسیار مهمه، خب اون وقت این شیء مهم حیاتی میتواند چشم باشد، میتواند چشمه باشد، میتواند طلا باشد، میتواند جاسوس باشد، چون جاسوس در میدانهای نبرد و جنگ نقش چی ایفا میکنن؟ نقش حیاتی ایفا میکنن. خب در داستان مشترکم یا شما میتوانید بگویید که اینا برای یک معنا وضع شده، منتها اینا همه قریب المعنا به همند، یا این که بگویید چه، یا این که شما بگویید مانعی نداره چه داستان اشتراک و چه داستان ترادف منشأش تداخل لغات، یعنی یه لغات، یه لغت با لغت دیگری وقتی تداخل پیدا کرد، خب شما در لغت اول لفظ دال بر چیست؟ دال بر یک معناست. در اون لغت دومم لفظ دیگری همون معنا رو میرسونه. حالا این دوتا لغت به واسطه این که کسانی که این دوتا لغت رو استعمال میکنن، اینا نشم و نماشون با هم شد، بنابراین این برای افاده این معنای خاص اهل لغت اول یه لغت رو به کار میبرن، اهل لغت دوم برای همون معنا یه لغت دیگری به کار میبرن. وقتی این دوتا جامعه با هم تداخل پیدا کرد، اون وقت این تداخل لغات موجب میشد شما معنای مترادف را چی؟ پیدا کنید. ببینید ما لغات مختلف است، هر قومی برای خودشون لغتی دارن. حالا فرض بفرمایید این دوتا قوم صاحبان لغت اول با صاحبان لغت دوم با هم تداخل کردن. یه مثال سادش، زن در یک خانواده خب از یک قوم است، مرد از قوم دیگر است. حالا اینا هر کدامشون برای لفظ آب، ما خوب شد یه دونه لفظ دارن. عربه میگوید چی؟ ما. ترکه میگوید چی؟ سو. خیلی خوب، الان ترک با عرب ازدواج کرد، بچه اینا این دوتا لفظ را چه میبیند؟ مترادف میبیند. بچه اینا میبیند پدرش میگه ما، مادرش میگه سو، هر دو به آب. بنابراین این تداخل لغات برای بچه اینا یه لفظ مترادف درست می کند که الماء مترادف است با چی؟ سوء ترکا. این تداخل لغت. حالا من مثالش رو روی خانواده و پدر و مادر آوردم. بعض وقتا صاحبان دوتا لغت با هم خلط میشن، به هم چه میشن؟ آمیزش پیدا میکنن. مثل لغت فارسی ما با لغت چی؟ با لغت عربی. وقتی که عربها آمدن در مملکت فارس، لغت عربی با لغت فارسی ما به هم آمیخت. دو تا لغت الان به گونه ای شده است که از زبان فارسی شما نمیتونی لغات عربی رو جدا کنی. اگر جدا کردی، نیمی از زبان فارسی خودت را از دست داده ای. لذا شما تو بنزین که میری نوشته استعمال چی؟ دخانیات ممنوع. کدام کلمه از این سه تا کلمه فارسیه؟ همش عربیست. ولی تو تمام پمپ بنزینا یا اون جاهایی که نفت و وسائل سوختی خب می فروشن، محروقات به قول عربی ها، این جمله رو نوشتن استعمال دخانیات ممنوع. همه فارس زبان ها می فهمن یعنی چی. چرا؟ چون این لغت عربی به لغت فارسی ما در هم آمیخته، مثل تار و پود فرشه، نمیشد دیگه جداش کرد. خب بنابراین شما میگویید دود مترادف است با چی؟ دخان. خب یکیش عربیش، دود فارسی. این دوتا وقتی دوتا لغت اهلش به هم چه شدن؟ مختلط با هم، در هم رفتن، اون وقت لفظ مترادف درست میشه. داستان لفظ مشترک هم همین جور است. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که عرب‌ها یه دونه لفظ را در یه معنایی به کار می‌برند، من و شما اون لفظ را در معنای چه به کار می‌بریم؟ معنای دیگری به کار می‌بریم. خب میگه که این کار میشد؟ میگه بله میره، میره، میرود. تو زبان فارسی شما، تو عربی میشد چی؟ یذهبو. خب یذهبو هم میشه میرود، اما میرود تو زبان فارسی ما یه معنای دیگری هم دارد، یعنی میرود. خب تو زبان عربی، لذا یه سید اولاد پیغمبری بود، هم لباس سید خودمون، تو مدرسه درس میگفت. خب مدارس دخترانه، این دخترها میامدن پیشش امتحان عربی شفاهی بدن، دختر دبیرستانیه را بله بهش میگفت صرف کن عزیزم این فعل ذهب یذهب، فعل مضارع یذهب رو صرف کن. دخترکم با این مثال میگفت یذهب و یذهبان یذهبون، بله، تا آخر 14 صرف میکرد. اینم بله یا میخندید یا چرا؟ چون او دختره که بیچاره نمیداند یذهب در زبان عربی بفرمایید با یذهبایی که شما تو زبان فارسی میگون میرود. خیلی خوب، این لفظ مشترک هم اینجور درست شده، یعنی باز یه دونه لفظ است هر دوتا به کار میبرند، لکن هر کدام در یه معنا به کار میبرند. خیلی خوب، وقتی هر کدام در یک معنای خاص استعمال کردن، این میشه لفظ مشترک. حالا برای اینکه بله لفظ مشترک هم؟ بله، اون عنب و انگور و اوزون، خب میشد استعمال سه تا لفظ در یه معنا. ما عکسشو میخوام بگیم، میخوام بگیم یه معنا باشه، لکن الفاظ چی؟ الفاظ بله چه باشه؟ یه لفظ و معانی مختلف بدن. علیه حال در نزد یه قوم این لفظ یه معنا میدن، همین لفظ در نزد قوم آخر چه دارد؟ معنای دیگری دارد. توجه میکنید؟ حالا مثالشو اسد. خب علی ای حال اینی که موجب اشتراک لفظی و ترادف شده آقا بیش از این که وضع باشه میتواند وضع باشه، هیچ مشکلی ندارد، تقریر کردیم که میتوند وضع باشد. خب لکن بیش از آن چه که وضع باشه میتونه اختلاط لغات باشه، یعنی لغات وقتی در هم وارد میشود اون وقت یه دونه معناست دو تا لغت دارد. خیلی خوب، این میشه مترادف. یا عکسش، یه دونه لغت است، هر کدام این یه دونه لغت را برای یه معنا استفاده می کنند. خیلی خوب، نتیجه وقتی هر کدام برای یک معنا استعمال کردن، وقتی که دو تا قوم دو تا لغت به هم درامیخت، این یه دونه لغت دو تا معنا پیدا می کند. یعنی بسیاری از وقتها داستان الفاظ مترادفه و الفاظ مشترکه نه به واسطه وضع است، بلکه ربما به واسطه اختلاط لغات، که دو تا لغت با هم اختلاط پیدا می کنند، تداخل پیدا می کنند و در اثر تداخل وضع حاصل می شود، لکن به نحو وضع تعینی، لا تعینی که یه وضع بشیند یه لغتی را برای معنا وضع بکند تعینن، نه وضع تعین تعینی نمیشد، تعینی میشود. و هاکذا کثرت استعمالات و مسامحه در استعمالات موجب پیدایش الفاظ مشترکه و هاکذا الفاظ مترادفه می شود، در حالی که با داستان وضع و تعهدم سازگار است. اما بیشتر وقتا که چنین می شد، بله، علتش داستان تداخل لغات است. هازا کله در داستان لفظ مشترک و لفظ مترادف. می رسیم به این که آیا جایز است استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد؟ یعنی یه دونه لفظ را که دو تا معنا داره یا سه تا یا بیشتر داره، ما این یه دونه لفظ را استعمال بکنیم در هر دو معنا، آیا این جایز است؟ استعمال لفظ در معنیین یا حتی بیشتر، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ این خودش بله یه بحثی است. اکثر متأخرین از اصولیین قائل به منعند که استعمال لفظ واحد در یه استعمالا، در دوتا استعمال که پر واضح اشکالی ندارد، در یه استعمال، یعنی وقتی من میگویم رأیت عینا، اینجا صحیح باشد اراده کرده باشم از این عین هم عین چی؟ هم عین جاریه را و هم عین چرا؟ باکیه را. یعنی دخترکی را دیدم بر سر چشمه دارد در فراغ معشوق اشک می‌ریزد، هر دو را اراده کنم با رأیت و عینا، دقت کردی؟ آیا جایز است استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنا؟ اکثر متأخرین قائل به من هستند مطلقا. مطلقا که میگیم یعنی میخواد لفظ مفرد باشد یا غیر مفرد. چون مثلا از حافظه دارم میگم، آیت الله خویی میگه اگه لفظ مفرده نمیشد، اما در لفظ تثنیه و جمع اشکالی ندارد. مرادمون از مطلقا همین است که هیچ فرقی بین لفظ مفرد تثنیه و جمع نیست. جماعتی گفتن در لفظ مثبت نمیشد. خب یعنی اگر بخواهید بگویید رأیت عیناً، این اثباته که دیدی، نمیشد. اما اگر بخواهید نفی کنی مانعی نداره، ما رأیت عیناً، یعنی من ندیدم نه چشمه نه عین باکیه. پس در مثبت گفتن نمیشد ولی در منفی گفتن مانعی ندارد میشد. این مطلقا به هر دو برمیگردد. اکثر متأخرین قائل به من اند، یعنی بلا فرق بین المفرد و تسنیت و الجمع و بلا فرق بین النفی و الاثبات، بلکه مثل جناب آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف در کفایه قائل به استحاله عقلی است، یعنی عقلا مستحیل است، یعنی برهان فلسفی وجود دارد بر این که این مطلب استحاله ذاتیه دارد. میفهمید کار به کجا رسیده؟ یعنی برای یه داستان چی استعمال آیا آخون دارد برهان عقلی، میگه استحاله عقلی وجود دارد که امکان ندارد یه دونه لفظ را شما استعمال کنید در چند معنا. نقطه مقابل جماعتی قائلند به منع در مفرد که گفتم به شما مثل آیت الله خویی، و ها کذا قائلند به جوازش در غیر مفرد، تثنیه و جمع جایز، و یه عده دیگری قائلن به تفصیل بین نفی و اثبات. این طلب شما تا فردا بحث کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.